أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف خب الحمد لله رسیم به روایات پایانی کتاب العقل والجهل طبق مبنایی که قبلا هم داشتیم و دوستان تا اینجا خدمتشون بودیم قرار بر این گذاشتیم که یک دو مهمترین روایات کتاب العقل والجهل رو مرور کنیم دلالت سنجی کنیم و سپس برگردیم و بر اساس این مضامین و معارف بلند اهل بیت یک جمع‌بندی منظمی از مباحث داشته باشیم. آخرین روایت یعنی یکی مونده به آخر در کتاب العقل والجهل روایتی است که به یک معنا ناظر به بسیاری از روایات این باب هست، یک جوری باید بگیم یا خلاصه ای از بعضی روایات یا یک جا اشاره به مضامین روایت هست. در نهایت این روایت که روایت 35 هست بسیاری از مضامین روایات باب رو در خودش داره و البته به دلیل کنار هم بودن این دو معنا عملا نظم و ترتیبی که روایت به معارف باب عقل میده خود قابل توجه. البته برابر نسخه قدیمی که از تصحیح کافی داشتیم این دو روایت در بعضی از نسخه های کافی نیست و البته دلیلی هم نمیشه که این روایت در کتاب اصلی مرحوم کلینی نبوده، حالا یا نسخ حذف کردن از اون نسخه ها یا احتمال اضافه خود مرحوم کلینی رو هم دادن، چون میدانیم کتاب کافی چند روایت داره. مرحوم کلینی وقتی که وارد بغداد میشن کتاب کافی رو در بغداد روایت میکنن نه در ری و قم. احتمالاً در روایت هایی که در بغداد هست که از 3-4 تا از شاگردان بزرگ مرحوم کلینی کافی روایت میشه که سلسله اسناد اون رو هم ما داریم، عرض شود که این احتمال دارد که از همونجا مرحوم کلینی مثلا روایت رو نقل کردن بعد در یک نسخه دیگری افزودن، راویان دیگری که کتاب کلینی رو نقل کردن این رو نقل کردن و طبعا قبلی ها چنین روایتی رو نداشتن. خب روایت همونطوری که ملاحظه می فرمایید تعبیر این است که ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل، روایت ظاهرش این است که زیدی دارد که در این روایت تختی شده و محل شاهد ذکر شده. می فرماید ان اول الامور و مبدعها و قوتها و امارتها، این تعبیر خب خیلی مهمه دید. اول همه امور، ابتدای همه امور، قوت همه امور، دستمایه قدرت و قوت هر امری، امارت امور، آبادانی، صلاح و استقرار یک امر، التي لا ينتفع شيء الا به، یعنی حضرت به اینم اکتفا نمی کنن که این عقل اول الامور، مبدا الامور، قوت الامور، امارت امور، می فرمان اضافه می کنن التي لا ينتفع شيء الا به، هیچی نیست الایی که از این طریق منتفع میشه، یا از اون طرف بگیم انتفاع هر چیزی، سود رسانی هر چیزی به عقل. خیلی تعبیر ویژه است، یعنی هیچی نذاشتن دیگه، یعنی هر چه قرار است از تأکید در روایت بر مسئله عقل باشه دیگه تو این روایت هست. حالا اگر ملاحظه فرمایید در بعضی از روایات بعضی از اینا بود، اما جمع همه اینا با هم دیگه جمع‌بندی شاید 7-8 تا از روایات باب هست که آقا هر چه خیر میخوان، هر چه صلاح میخوان، اگر قرار است کار با پایه و بنیاد و اساس شکل بگیره، اول و آغازش العقل الذی جعله الله زینتا لخلقه و نورا له، اون عقلی است که خداوند متعال اون رو برای انسان زینت قرار داده و نور قرار داده. این هم یک نکته‌ای در اشیال در جنبندی عرض می‌کنیم که نوراً لهم که دائم در روایات آمده زیر این هم میاد که عقل در روایات اهل بیت به نور همیشه تمثیل شده، یعنی حقیقتی است که هم خودش ظهور دارد و هم با او امور دیگر ظاهر میشه. ویژگی نور اینه دیگه، از ظاهر و به ذاته، المظهر و لغیره. پس عقل یک حقیقتی است که هم خودش ظاهر است، حقایق را واضح و آشکار نشان میده، هم وسیله است برای شناخت حقایق، هم خودش واضح و آشکار. آقا عقل رو تعریف کنید، میفهمون عقل نوره، نور کسی تعریف نمیکنه، خودش آشکاره. اگه میخواد بدون عقل چیه، فرمودن که مراجعه کنید به خودت، وجدان میکنید. انسان عاقل وقتی به خودش مراجعه میکنه نور عقل در خودش میاد، تعریف هم نداره، هرچی هم تعریفش کنید خرابش میکنه. یعنی حقایق نوری این طور هم دیگه، یعنی شما میگن آن نور رو تعریف کن، یه میخواد تعریفش کنه یه خرابش میکنه. بهترین حالت نسلی که آن نور اینه دیگه. پس از ظاهر و به ذاته است، خودش روشن است، نیازمند مظهری نیست، بلکه مظهر اشیاء دیگر هم هست. پس یه تعبیر در اینجا آمده برای عقل که نور است، این روشن. یه تعبیر دیگر آمده است که زینت است. خب چه چیز زینت انسانه؟ مایه زیبایی، مایه آبرو، مایه اعتبار انسان میشه، ایناست که زینت دیگه. حالا در بحث جنبندی از خواهم کرد، عقل یکی از ویژگی‌هاش بعد ارزشیش در روایات اهل بیت. سه بعد برای عقل ذکر میکنیم تو جنبندی، حالا امروز عناوینش رو میگیم، انشاءالله در جلسه آینده مباحثش رو باید بکنیم، که در روایات اهل بیت عقل به سه جهت معرفی شده. یک جهتش همین جهت زینت بودنشه، ارزش بودنشه، هر جا هست هم خودش زیباست، هم خودش زینت هست، هم زینت درست میکنه، تو هر کسی که باشه او رو خوب جلوه میده، بهش جایگاه میده، مورد احترام و حرمت قرار میده انسان آخر. خب این در باب اهمیت عقل، عقل جایگاهش اینه، هر چیزی آغازش عقله، قوامش عقله، پایش عقله، آبادانیش به عقله، هیچی هم سودمند نیست. خیلی تعبیر مهم نیست، لا ینتفع شیئون الا به، هیچی سودمند نیست مگر به عقل. حالا این شیئون رو چی معنا کنیم؟ نگاه کنن عزیزان، شراح بزرگ کافی، بعضی هاشون البته بعضی متعرض نشدن، بعضی متعرض شدن، که این شیئون رو چی معنا کنی؟ خب چه چیزیست که به عقل سودمند میشه؟ بله؟ نه دیگه، نه، تازه به عقل سودمند میشه. داره. لا ینتفع شیئون الا به،
حتی یعنی هر
چی
حتی خود آیات روایت هم در نمیاد.
شیء اونها، این شیء اون چیه؟ یک از ابتدا بخواهیم شروع کنیم، یکی رفتارهای انسان خیلی سادش، ما همش دنبال این است که عمل صالح انجام بدیم، کار خوب. آن کار خوب خوب نمیشه الا به اگه کار عاقلانه نباشد این فایده نداره. کار ناخردمندانه سودمند نیست. خیلی هم زیاد داشتیم روایت، زیاد عبادت میکنه، زیاد حضرت فرمودن انظروا الی حسن عقله. ببینید اگر عقلش درست حسابیه، کارش از رو عقله، ولا نه صبح تا شب داره عبادت میکنه، تلاش میکنه، میدوه این بر اون بر. حالا بعضیا عملگرا، عمل خوبه اما میفرماد به شرطی که از روی عقل باشه. یک، عمل انسان سودمندیش و عقل. دوم، اعتقادات، معرفت، ایمان. انسان عاقل است که ایمانش هم ارزشمند میشه، فکرش هم ارزشمند میشه. این خیلی حرف تو بازار زیاده، تو فضای امروز مجازی، تو فضای سیاست، تو فضای علم. رو نگاه کنید، هر جا در بازخونی یک کلاس داره تشکیل میشه. اما علم کجا اثر میده، سودمند است؟ اون علمی که مبتنی بر عقله. بالاتر از او خود معارف. الان قرآن آمده، روایاتش خوندیم، در جنبندی روی تأکید داریم، فرمود در حال زیل همین روایت هم هست، قرآن کریم آمده، انبیای الهی آمدن، این همه معارف حقیقی وجود داره. انسان هم زیاد میخونه، قرآن میخونه، همین روایت میخونه، دارن شیئون شامل نمیشه دیگه. انسان از روی چرا دعوت به تدبر شده در قرآن؟ تدبر یعنی اعمال عقل. این همه قرآن دعوت به تعقل میکنه، یعنی انبیای الهی بیان، 124,000 پیامبر بیان، قرآن نازل با همه اون جایگاه بلند، اما کسی عقل نداشته باشه، لاینتفعه. این ظاهرش این است که همه چیز شیئون اطلاق داره، هر چیزی در عالم خلقت آمده است اگر انسان بخواد ازش سودمندانه استفاده کنه و به انسان و زندگی انسان سود برسونه، راهش این است که عقل درش اعمال بشه، عقل حضور بشه. خب کل نه اینکه کسی میپرسه عقل با این جایگاه و مرتبت چگونه سودش به ما میرسونه؟ چرا فرمودید اول الامور مبدعش، قوتش، امارتش؟ حضرت شروع میکنن به تبیین این معنا که عقل پایه اساسی است. میفرمان فبل عقل عرف العباد و خالقه هم. مبدع هر چیزی در خطبه اول نهج البلاغه داریم، این تعبیر هم در خطبه امیر مومنان صلوات الله علیه هست، هم در خطبه امام رضا علیه السلام در مرو. امیر مومنان فرمودن اول الدین معرفت، و امام رضا علیه السلام فرمودن چی؟ اول الدیانت. خطبه امام رضا علیه السلام با اول الدیانت شروع میشه، اول الدیانت معرفت رو. خب اگر اول دیانت معرفت الله هست، حضرت می فرمان اگر عقل نباشد انسان خدا نمیشه. پس اول الامور، اول دیانت معرفت الله، اول معرفت الله، مبدع معرفت الله، قوت معرفت الله و عقل. فبالعقل عرف العباد و خالقهم و انهم مخلوقون. ما از طریق عقل هست میفهمیم مخلوقی. اگه ما عقل نداشته باشیم فرق بین خالق و مخلوق نمیشناسیم. عقل هست که میگوید مصنوعیت، مخلوقیت دارای چه ویژگی است و بین مخلوقیت و مصنوعیت چه تفاوتی است. ارجاع میدم عزیزان همین نقطه به باب اول کتاب توحید کافی. این استدلالی که امام صادق علیه السلام در مقابل یک ملحد ابن عبد العزا میکنن. آمد گفت از کجا ما میدانیم تو عالم خدایی؟ حضرت فرمود از صفات مصنوع رو بگو. چیه؟ تو صفت مصنوع رو بگو، من به شما میگم. صالح میگه فکر کرد به خودش، باید بگم مصنوع. هر چی بگم مشخص میشه دیگه، من مصنوع هم، جهان مصنوع است، عالم امکان مصنوع است. اون موقعی مصنوع شد صالح میخواد. بعد یه سوال، مصنوع چه ویژگی هایی داره؟ اگه قرار از چیزی ساخته شده باشد چه ویژگی هایی داره؟ این عقل میفهمه. پس به عقل است که انسان ها خالق رو میشناسن و میشناسن که خودشون مخلوقن و انه المدبر لهم و انهم المدبرون. ما میفهمیم داریم تدبیر میشه. آقا من دست خودم نیست، امروز تصمیم میگیرم این کارو بکنم، نمیشه. یه نقشه میریزم به هم میخوام. من منفعت خودم میخوام، به این ضرر میرسم. اصلا توجه ندارم به منفعتم، میبینم از یه جای دیگری اصلا منافع و کمالات به من میرسه. معلوم است که من دارم تدبیر از درون و بیرون و همه شرایط من دارم تدبیر میشم. همون تعبیری که باز از امام صادق علیه السلام داریم، امام باقر علیه السلام داریم، از امیر مومنان هم داریم که پرسیدن که خداوند رو به چی شناختی؟ فرمودن چی؟ به فسخ العزائم و نقض الحمال. یعنی دارم تدبیر میشه، یعنی دارم زیر و رو میشه، کار دست خودم نیست. انسان با عقل میفهمد که داره تدبیر میشه و از طریق عقل دست میفهمد که مدبری داره. و انه الباقی و هو الفانی. ما فنای عالم رو میبینیم که میبینیم فنای عالم به اون باقی است. ببینید این بعضیا تبلیغ میکنن یا ترویج میکنن که نه ما عقل استدلالی رو قبول نداریم. ما در روایات اهل بیت عقل معنای استدلال نیست، نه. صریح در روایات ما اون چیزی که اصطلاحا گفته میشه عقل نظری. حالا در این روایت میبینیم هم وجوه عقل نظری هم وجوه عقل عملی آن. بعد حضرت برای اینکه این رو باز روشن‌تر کنن چگونه است که ما از طریق عقل این سیر معرفتی رو میکنیم و به خدای خالق مدبر باقی میرسیم، میفهمون وستدلو به عقولهم. یه استدلال از طریق عقلشون دلالت میشوند، استدلال یعنی دلالت شدن، از طریق عقلشون دلالت میشوند علی ما رأوا من خلقهی، بر اون چیزی که در خلق میبینن. جالبه، در روایات ما داریم دیگه، در قرآن کریم هم هست که مسئله عقل، مسئله فؤاد، تعابیر مختلف، لب، اینا همه در قرآن کریم به معنای عقل اشاره کردیم. اینا در کنار حسیه. الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده. فؤاد گذاشتیم که عقل، سمع و بصر هم هست. جالب این است که در این روایت، در روایات دیگه فرمان اگر عقل نباشد انسان از سمع و بصر هم سودی نمی‌برد. یک تعبیر حضرت این است واستدلوا بعقولهم الا ما رأوا من خلقه من سمائه و ارضه و شمسه و قمره و لیله و نهاره. اون چرا که میبینن دیدن فایده نداره اگه عقل نباشه. انسان دائم داره همین عالم رو میبینه، انسان داره درون خودش رو میبینه. این که فرمودن و فی انفسکم افلا تبصرون در آیه شریف هست، به روایات اهل بیت، خیلی تاکید دارن که توجه و حالات نفسانی، این ابصار با توجه داشته باشید مثل استماع، دیدن نیست. و فی انفسکم افلا تبصرون، مفسرین گفتن دیگه، نه که به نفستون، به حالات نفستون چرا، یا به خودتون چرا نگاه نمی کنید، چرا اعمال بصر نمی کنید. مثل استماع، ما یه موقع سمع داریم به گوشمون میخوره، میشنویم، یه موقع استماع میکنیم، یعنی اراده میکنیم شنیدن از روی دقت رو. تا پای دقت میاد، قبلا در جنود عقل جمع گفتیم اینا دیگه جنود عقل هست. عقل هست که میگوید چه چیز را بشنو چه چیز را نشنو. حالا که میشنوی برای فهم دقیق چه کار کن؟ مقدمات شو بشنو، اجزاشو بشنو، نتیجه بگیر، استنباط کن. استنباط کار عقله. حضرت فرمان از طریق عقلشون دلالت میشن به اون چیزی را که میبینن، پس رؤیت تنها کافی نیست. این است که در آیات شریفه مستحضری هر جا اشاره به آیات میکنه آخرش بحث تفکره. لعلهم یتفکرون الا فی خلق السماوات والارض انما یتذکر اولو الالباب. در آسمان و زمین این همه آیات هست، اما انما یتذکر اولو الالباب. اگر کسی دارای لب و عقل باشد از این آیات و نشانه ها میتونه بهره برداری کنه. بس ببینید حضرت اینا همه استدلال برای چیه؟ ان اولا امور و مبدأها و قوتها. ببینید اگر این نباشد حس هم به درد بده. و به ان له و له خالقا و مدبرا لم یزل ولا یزول. تاکید بر هم مطلب گذاشت. خب این بخش شناخت‌های نظری ما، شناخت‌های معرفتی ما از طریق عقل. دسته دوم معرفت‌های ما شناخت‌های عملی ماست. عقل در کنار شناخت واقعیت هست و نیست، باید و نباید هم تشخیص بده. و این خیلی مهمه. اینکه گاهی اوقات در همین منطقی که ما میخونیم یا گاهی اوقات در تعبیر بعضی از مکاتب گفته میشه که حسن و قوه یک مسئله مشهوره، دیدید دیگه در کتابای منطقی که ما میخونیم از زمان ارسطو معمول بودن که مونده در کتابای ما و یه خطای بسیار آشکاره، صریحا مخالف قرآن و روایات هست. برای خود تو اوضاع هم میکنیم چی؟ صناعات خمس کسی نمیخونه؟ توجه نمیکنه. در صناعات خمس وقتی مقدمات برهان و مقدمات جدل میاد، مقدمات برهان شش هست، اولیات هست و تجربیات هست و متواترات هست همجور تا آخر، بعد میرسه به جدل، میگه از مقدمات جدل مشهورات، میگه تأدیبات صلاحیه، واجب القبول، تعابیر مختلفی در منطق داره. خب این چیه؟ میگه شب سقوط یه از مشهوراته. این که ما تشخیص بدیم این خوب است یا اون بد است در مقدمه برهان نمیاد، یعنی از امور ضروری عقلی قابل استدلال برای شناخت واقعیت نیست. خب متکلمان ما میدونیم کاملا بر این اساس معتقدن که نه اینطور نیست، حسن و قوه مثل ضروریاته. چطور هست تناقض بدیهیه؟ چطور شما میگید اگه امری متواتر باشد یا تجربی باشد میشه بهش اتکا کرد واقعیت و شناب؟ حسن و قوه هم نیست. ما در کلام میگیم قاعده لطف، یا از همون اول میگیم وجوب نظر در آیات الهی. انسان وقتی به عقل خودش مراجعه میکنه اولین چیزی که نظرش جلب میکنه وقتی خودش را وابسته میبینه، میگه بگردیم ببینیم جهان وابسته به چیست. این میگن اول الواجب وجوب النظر. اول اینکه این وجوب النظر حکم امر اولی است، قاعده لطف حکم امر. اینکه خداوند ظلم نمی کنه، شما چجوری ما آرد رو تمام میکنیم؟ چجوری میگید وعده خدا در قیامت برپا میشه و حتما انجام میشه؟ یعنی فرق ما با اشاعره در چیه؟ اشاعره میگن آقا مستقب اعتباری نداره، اعتبار حرفون هم میدیه، حرف اشاعره با حرفی که ما در مقدمه جدل منطق میخونیم یکیه، یعنی حرف اشاعره است که اعتباری نداره. این است که اشاعره میگن این ما هستیم که در عرف خودمون وقتی میخوام خوب و بد کنیم عد و ظلم میدیم، اما برای خدا که عد و ظلم معنا نمیده، خستقو برای خدا معنا نمیده. یه صریح میگم، میگن هیچ اشکال نداره در قیامت انبیای الهی رو خدا برای جهنم، قاتلان انبیا رو برای نمیشه، هیچ اشکالی هم نداره، با هیچ حکم عقلی هم منافات نه. حرف اشاره دیگه، اهل حدیث همین سلفی هرچون همینه. خب شما در مقابلش مکتب اهل بیت چی میگه؟ قرآن کریم چی میفرماد؟ این از خداوند ظلم نمی کنه. وجوب عدل بر خداوند، عدم ظلم حکم عقله، حکم قطعی ضروری عقله. و سریع میگن بله هیچ اشکال نداره، قبل از که امام حسین علیه السلام بره بهش خدا یزید رو داره، خدا شهر رو داره، چه اشکالی داره؟ میگه امکان نداره، خلاف مقتضای عقل. این عقل چیه؟ این عقل عملیست که همپای عقل نظری اعتبار دارد، حجیت ذاتی دارد. حالا اینجا میفرماد جنبنده میدید از دیدگاه اهل بیت عقل نظری و عقل عملی حجیت ذاتیه دارد. گفتیم ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. خب و عرفوا به الحسن من القبیح، پس بنابراین در کنار شناخت واقعیت حسن و قبح هم، و ان الظلمت فی الجهل و ان النور فی العلم. بعد حضرت بیتامون و هازا ما دلهم علیه العقل، همه این چیزایی که گفتیم از طریق عقل حاصل میشه. پس اگر عقل نباشد هیچ کدام از اون همه اصول ثابت شد دیگه، اول امور مبدأ. راوی اینجا مثل همه ما که اگر اول و اساس و امارت به عقله، آیا انسان میتواند به عقل اکتفا کنه؟ امروز توی بحث جدید میگن عقل خود کفا، عقل خود بسنده، خود اتکا. اینجا فرمان عقل گرایی دیل له فهل یکتفل عباد بالعقل دون غیره، آیا خود بسندگی در نتیجه حضر شما این نیست که انسان باید به عقلش تکیه کنه و خود بسنده بشه؟ پس برای عقل همه چیز دیگه تمام. حضرت میفهمون همینطوره، این خیلی نه جواب جالب، میفهمون همینطوره، همه چیز به عقل است. اگر ما میبینیم به چیز دیگری غیر از عقل هم نیاز داریم، اونم به عقل است. اگر میبینیم به انبیا احتیاج داریم، اگر میبینیم ما خود اونم به عقل، اگر عقل نداشتیم اونو تشخیص نمیدیم. این جواب چقدر، یعنی اصل اولیه باقی شد، ان اول الامور اساس عقله. پس بنابراین فرمودن حضرت ان العاقل لدلالت عقله، عاقل از طریق دلالت عقل است که علم ان الله هو الحق. حال جالب اینه حضرت برای تو اصل اولیه رو تثبیت کنن، میگن لدلالت عقله الذی جعله الله قوامه و زینته و هدایته. یک کلمه از حرف اولم بر نگشتم، حواست باشه، همون عقلی که اساس هدایت و نور و زینت است، همونی است که انسان از طریق او میداند که ان الله هو الحق و انه هو ربه،
و ها تا اینجا شد و ان و علم ان لخالقه محبته. عقل است که میگوید این خدای رب مدبر یه محبتی هم داره، یه چیز دوست میداره. اگر جهان خلق کرده هدفی دارد و ان له کراهیتا و ان له طاعتا و ان له معصیه. عقل است که میگوید خالق مدبر خوب و بد داره، معصیت و طاعت داره. حالا که من فهمیدم که خداوند محبت و کراهتی داره، از جهان هدفی داره، از اینجاست که عقل فلم میجد عقله یدله علا زاله، میگرده تو عقلش آقا این محبت خدا کجاست، این امر و نهی خدا کجاست، نمیابم نمیفهمم. از اینجا میفهمه که علم انه لا یوصلو الیه الا بالعلم و طلبه. این زیر خیلی زیباست که سیری که حضرت میفرمان وقتی عقل گفت که خداوند طاعت و معصیتی داره، وقتی به انسان به عقلش مراجعه کرد دید طاعت و معصیت رو عقلش نمیفهمه، اینجاست که میفهمد که به این نمیرسد مگر به علم و از طریق طلب علم. تا من علم پیدا نکنم نمیتونم پیدا کنم. و انه لا ینتفع به عقله، عبارت اراده فرمود خیلی زیباست، و انه لا ینتفع به عقله الا یصب ذلک به علم. حالا چی میگفتیم؟ میگفتیم انتفاع همه چیز به عقله. خود عقل میگوید اگر علم نباشد عقل من سودمند نیست. عبارت اراده فرمود خود عقل میگوید و انه لا ینتفع به عقله. انسان نمیتونه از طریق عقل خودش استفاده کنه، سودمند نیست عقل برای او. الا یوسف ذالک به علمه، اگه علم نداشته باشه. روایات قبل گفتیم، جلسه آینده من خواهم گفت، فرمودن یا هشام ان العقل مع العلم، یا در روایت فرمود لا نجات الا به طاعت، بعد فرمودن طاعت به علم. علم میخوای عقل لازمه، عقل میخوای علم لازمه. این دوگانه رو داشته باشید. در تمام روایات اهل بیت و مسلک بزرگان امامیه این بوده است، یک طرف عقل است که اساس نباشد، یک طرف دیگه علم است که اگر علم هم نباشد انتفاع به عقل. پس این دو تا عبارت رو کنار هم، لا ینتفع شیء الا بالعقل و لا ینتفع العقل الا یوسف علم، دو تا عبارت تو یک روایت آمد. فوجب علی العاقل طلب العلم. خود عقل میگوید که ای انسان عاقل باید طلب علم کنی و ادبی که لا قوام له الا به، که دوباره قوام، لا قوام برای ادب الا به عقل یا به علم. حالا والحمد لله،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
عزیزان قبل از اینکه سوالات شروع بشه، دوستانی که عازم سفر تبلیغی لردگان هستن، نماز اینجا برگزار میشه، بعد از نماز انشاءالله برنامه‌ریزی بشه، انشاءالله روزه یا آقای تکیهی 7:30 تا 9 تا دوشنبه هست شرکت بفرمایید، روزه آقای احمدی بعد از ظهرها از امروز تا دوشنبه ساعت 1:45، و همچنین روزه در فارس الحجاز خیابون رسالت بغل طرف یزدان شهر که میریم، فارس الحجاز اونجا 12:30 تا روز شنبه برگزار میشه. به قول قومی ها نهار هم هه. از من براتون که انشاءالله برای تفسیرم آیات حضرت زهرا سلام الله علیها انتخاب شده، که از روز شنبه انشاءالله آیات حضرت زهرا سلام الله علیها، و همچنین راجع به سفینه، جای سفینه هم مسائل تاریخ زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها از کتب معتبری که هست انشاءالله خدمتون خواهیم گفت. انشاءالله تربتی هم که خدمتون دادیم از جای معمار هست، ایشون در تربت داشتن معروف هستن، فرمودن که از سرداب حضرت حسین علیه السلام بدون که قبر در سرداب هست، 1.5 متری قبر این خاک این تربت تهیه شده، خدمت دوستان دادیم، انشاءالله استفاده میکنیم.
اللهم صل علی محمد.
آقا تشکر آجا، عقل و فرون از سه جهت، بعد یه جهتش فرد زینت، بقیه جهتش رو متوجه نشد. بعد یکی هم سوال بعدی که عوامل رشد عقل رو فکر کنم اینجور من برداشت کنم که باید مقدمش علم باشه، یعنی رشد عقل متوقف بر رشد علم.
یکی از جهاتش هم اعمال عقل در علم،
و الان هم این زمان میگن ما عقل کافیه دیگه، نیاز به وحی نداریم.
الان کسانی در فرهنگ های زندگی میکنند که تمدن و علم و اینا نیست، این عقلشون مثل یک عقل دستی ایوانات از در ذهنی تفاوت با ما ندارم، این مغزم دارم، عقلش هم دارم، اما عقل اگر علم بهش درسته در همون حالت بدی
ظاهر شما هم
در رأس لا علم الا العالم و رباری رسیده.
و فرق عقل نظری و عقل عملی یعنی اینا به هم توقف داره یا نه؟ فقط
نه، هر دو یک چیز هستیم با عقل یک چیز هستیم در بس همتون شناسی یک حقیقت واحد است که هم امور نظری را میفهمه هم امور
عقل را میفهمه. بسید در رابط با همین عقل نظری و عقل عملی نسبت به خداوند چجوری میشه؟ یعنی این دوتا عقل عملی و نظری هست یا اونجا ذات در خدا و
اما خدا آفریده این شبه چه حجت ظاهری از زیا و عیم هستن، خدا آفریده برای هدایت ما، خداوند در درون ما یه حجت باطنی گذاشته، یه عقل آفریده خداست، اما به گونه این شناخت به ما میده که حجت رو برما
برما. این نسبت به حضرت رسول و ائمه علیه السلام که کامل هستن، عقل کل هستن، این افزایش پیدا میکنه نمیکنه؟ چجوری میشه
این حالا تو بحث ازدیاد عقل شامل جلسانه؟ بله بله، یعنی اونها علاوه اونی که داری در جنازه عقل و ناقصن، اما استضاعی اونها از ما به عقل باز هم ازدیاد و اشتداد دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. طیب الله انفاسكم، ان شاء الله این جلسات ادامه داشته باشه. نهاد تفحص شده این خیلی به این نتیجه ما نرسیم، این اشاعره خوب این مطلب رو که بینشون هم علما و آله، حالا کار به سنی بودن و شیعه بودن شون نداریم، عالمانی بودن، این موضوع به این بدیهی و آشکاری رو این چطور مثلا درک نکردم بعد تو دنیای اسلام جا افتاد؟ این مثل اینه که مثلا عده‌ای از علما بیان بگن که البته خب در بعضی از دورانها بوده نه این خورشید نیست، شما توهم میکن خورشید، خب الان که خیلی قبول نمیکنن، این چطور شد جا افتاد و گسترش پیدا کرد؟ خب این مثلا یه عقل بچه هم میفهمه که به هر حال حالا برفرض هم شمر یا عمر در جهنم جاودانه نباشن، به هر حال خدا ابتدا اینا رو عقاب میکنه، امام حسین رو که جهنم نمیبره، ولی این مطلب رو همینطور اومدن پر و بال دادن جا افتاد. چرا اینطور شده؟
ببینید نه شبهاتی دارن، از جمله شبهاتی در ذهنیاری هست این است که اگر شما گفتی خدا و آبه عمل ما عمل کنه، شما خدا را عمل
ما نمیگیم تابع، ما میگیم نسبت به خود خدا، این کار رو نمی کنه، کاری به عقل نداره.
اینا یه سری شبهاتی دارن، همینجاست که واقعا این علوم اهل بیت اینقدر چیزی که به ظاهر بدیهی است، مثال از من که اگر عقل را
حالا خب حالا گرچه از اهل بیت جده هستن ولی خدا یه عقل بهشون داده که اینا رو چرا درک نکنن، اصلا ربط به خدا به عقل نداره، اصلا فی نفسه یه حیوان هم که به زبون در بیاد میگه خدا این کار رو نمی کنه که امام حسین ببره جهنم. نه نمیتونه، اصلا نمیتونه. مثل اینه که آیا خداوند میتونه به قول امروزی تخم مرغ بدون اینکه بزرگ بشه در دنیا رو در تو میگه؟ نه نمیتونه. با حکمت اونم همینطور خدا نمیتونه، نه اینکه من باب اینکه چیزه، اون حکمتش اون ذاتیش. یعنی حالا مثلا ما در زبان فارس کلمات قاصر داریم ولذا مجبوریم بگیم نمیتونه، سخن قاصره. مثلا این قضیه تخم مرغ، میگیم خدا آیا دنیا رو در داخل تخم میتونه؟ میگیم نمیتونه. چه میگی نمیتونه دیگه؟ غیر از این ما نمیتونیم.
میخوان یه جوری از نفی قرآن و تعبیر قرآن قرار دارن اونجا بحث عقلی شد. این واقعی ها
تا ببخشین در ضمن این چند وقتی که بهره بردیم از شما و حالا ما که کمتر با عزیزان به لحاظ استعداد ذاتیشون و اینها بیشتر استفاده بردن، بسیاری از سوالات که خود حضرت عالی مطرح کردید و دیگران بنا شد که به بعد مراجعه بشه. واسه میگیم بعد هم خب یعنی کم هم طولانی نشه و هم این واقعا به صورت جدی ادامه پیدا بکنه.
ما بعد ما در پیشبینی کردن در دو جلسه با مروری که دوباره کار ما کرد اون بحثایی که سه دسته میکنیم مدارس روایات و بیت بحث نکنیم، ما مدار نداریم که میتونیم جواب بدیم.
نه عزم اینه که خود نفس بحث تداومش جدی باشه تا آخر سال حداقل جدی باشه، چون حالا غیر پنجشنبه ممکن هستش که در ایام هفته هم روزهای دیگه شاید خود عزیزان هم بیشتر حاضر باشن که یعنی عملا حضور. حالا لزوم نداره حتما پنجشنبه باشه.
بله
چهارشنبه صبح خیلی
نه چهارشنبه که غیر از چهارشنبه پنجشنبه هر روزی که بفرمایید در خدمتون هست.
بله
مشکل نداره.
حالا اجازه فرمود که این پنجشنبه ما دو جلسه دیگه برگزار کنیم که بحث تمام بشه.
بله
پرونده این مرحله رو ببندیم بعد برگردیم پاسخ به اون اشکالات و سوالات اونا رو
که انشالله جلسات هر هفته تداوم داشته باشه، تعطیلی بهش نخوره، جور نشه یه دفعه خدای نخواد ماهی یه بار برگزار بشه. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم از حاج آقا، الحمدلله همه استفاده بردن. من یه سوال داشتم نسبت عقل و علم. از یه طرف میگم عقل در مقابل جهل قرار گرفته، کتاب العقل و الجهل. از طرف دیگر برای العلم نور و یقذف الله فی قلب من یشا. این نسبت عقل و علم و اینا چه نسبتیه؟
جهل و اون جهل به معنای نادانی نیست، ندانستن نیست، در مقابل علم جهل به معنای ندانستن. یعنی انسان گاهی چیزی را میداند عالم، نمیداند جاهل. حالا از اون کسانی که میدانند، خود میدانند دو بود، یا عاقلن یا جاهل. اونایی که میدانند، یعنی اطلاعات خیلی آنها هستن، میدانند میدونند، اما عملشون، نگاهشون، برنامهشون در جهت شیطان، اینا رو قرآن کریم و روایات به همان جهت کرد.
قومیان رو در جوانه ها اصلا بیان جاهل.
بله بله، چون در عرف فارسی ما همیشن جاهل نه کسی که نمیدونه، اون نمیدونه که اون عباد باستن، نه اتفاقا میدونه، به قدر میدونه باید اونگاه که شیطان بازی در میاره، کلا سر دیگران هم میگذاره. این در مقابل عقل، عقل میگوید از علم باید در مسیر درست استفاده کنیم، جهل در مقابل عقل یا علم رو که بیار عبدال شیطان دارم
نحشه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که سوال این عرف العباد خالقه هم، حالا از این روایت و ادامه این میشه استفاده این رو کرد که عقل ما فقط اثبات و وجود خدا رو میتونه ثابت کنه، یا صفات خدا رو میشه بشناسیم، یا اینکه آخه چون کلام ظاهرا یه اختلافی هست، بعضی ها قائل هستن که ما صفات خدا رو نمیتونیم بشناسیم. خب این یه نکته. یه نکته دیگه این که
این روایت
به
خالق بودن، رب بودن، مدبر بودن، همه اینا رو
فهمیدن. بله دیگه. پس این روایت میشه بهش استدلال کرد که اونایی که نفی صفات میکنن شاید معرفت صفات رو نفی میکنن، ما قبول نداریم از اینجا. نکته دیگه، آیا از این روایت میشه بعضی از قواعد کلامی یا حتی فلسفی استفاده کرد؟ مثلا مستدلو به فلبو و قولم الا فلان، بحث نظام علی و معلولی و اصل علیت رو استفاده کرد، یا در همین حواشیه این روایت بعضی این حاشیه رو زدن که ما از این روایت اون قاعده الاحکام و شرعیه الطاف و الاحکام العقلیه رو میتونیم استفاده بکنیم، چون بعضی اینو استفاده کردن و بعضیا گفتن نه اصلا اینا ناظر به اینها نیستن، اینا چون ما یه سابقه ازش داریم اینا رو میخونیم بعد اونا رو میخوایم ازش استفاده کنیم. اگه من توضیح این بفرمایید.
اما علیت عام معلول نیازان رو داشته، پدیده پدید آورنده، همچنین تعبیر فرموده که بیش به انبه و خالق و با هم مخلوق، یعنی از مخلوق بودن به خالق بودن
کمون عقل نظریه.
خاصیش دیگه از روایات تولیدی باشه،
یعنی بسون اصل علیت خاصه ای که فلاسفه میگن استفاده نمیشه.
از در ما خلاف نیست به طریقه مسئله خلقت در روایات ما بودتا خلق آموشه در روایات خلق نابشه هستی شده، اما در نظریه فلاسفه صدور به صدور با خلق آموشه تفاوت فلاسفه خلق آموشه و بودن
حلقه چی؟ حلقه؟
اما اصل علیت
بفرم
آقا. ببخشید عذرخواهی میکنم، این همه روایات در رابطه با علم داریم، ما من حرکت الا وحی محتاج این در معرفه. پیغمبرم میفرماید که هر کسی عبادتش بستگی به چی داره؟ به معرفتش داره. ما الان این تفاوت عقل و معرفت رو و کدوم مقدمه کدوم مؤخره، یا به اصطلاح معروف کدوم رو اول بهش محتاج هستیم، اگر علم نباشه عقل هم هست یا نه؟ بعدم شما فرمودید عقل براش تعریفی نشده، معرفت هم آیا تعریفی نداره یا داره؟ این همه بنا عرف الله بنا عبد الله، این همه در رابطه با این روایاتی که در رابطه با معرفت هست تعریفی از برای معرفت کردن.
منظور از تعریف که این کافی هم برای صدود و سهول تعریف هست، چون بیده
همه چیز به علم میده.
عقل رو به علم میدونید شما یا نه؟
عقل به علم
نیست. الان پس کدوم یکی مقدمه کدوم مؤخره؟ هر دو با هم هست.
تقدم به چه معنا از نظر منطقی؟ تقدم به عقل یه خاک جنبری و از مرد شناسی را هر دو هم طبیعی لا یکانی آشای آن الا به عقل و لا یکانی قول عقل
تو روایات و دعاها بحث عقل نیست، بحث معرفته. بنا عرف الله بنا عبد الله تو جای خودش به که عرفتوک و تا دللتنی علک و لولا عمد لولا و لولا ما عمد دعای ابو حمزه و همینطور دعای ابو
ما عبده به رفت دعاها و روایت ها دوتا نیست همه همشون صادر از درده.
خب نه
مقام دعا
تنه بحث عقل تو این
در باب عقل هر روایات داری که عقل من زیاد اصلا دارد که عکس رو دعا به
استیاد
را
جاهل
دعا کنید بسیار خوب. پس برای هر حسن من خدا رو مقدمی از نظر تقدم منطقی خواهیم بود در روایات عقل مبدأ الامور و اول الامور اگر نباشد شما ایرونش کنید. الان اون نهیم اینجا وجود مقدس از حضرت ولی هست صلوات الله علیه اینجا واضح بود یا انسان بیعقلی هم جنگیسته اون چیزی که پای صحبت امیرالمومنین حضرت فرمودن که هرچی میخواد بپرسید فرمودن هرچی میخواد بپرسید سرمونی قبل هم نفت بودید تنبول هرچی میخواد بپرسید باید پیدا دورهای سرمون شد.
این عقل همون تفکر استاد ببخشید، این عقل همون تفکری که شما تو آیات و دو
آثاری
از آثار عقل گفتن و این تفکر اگر معرفت نباشه این آثار پیدا نمیشه. خب پس باید اول این معرفت باشه تا اون تفکر بیاد. تفکر از آثار عقله و اگر علمم نباشه این تفکر به وجود نمیاد. ای برادر تو همه اندیشه ای با بقی تو استخوان و ریشه ای. خب پس اینجا چجوری ما جبش کنیم؟
عقل از نظر من این مقدمه به این معنی همین اول معرفت دو نفر آمدن اینجا را هر دو هم ادعا می کنن ما صاحب معارف می کنیم چون از کجا تشخیص می دید که این هم فرق می دهد و هر دو باید را معرفت هست. نبی آمده و نبی آمده
علم هم داشته باشه تشخیص میده، علم هم داشته باشه تشخیص میده،
علم بدون هم تشخیص میده.
نه خب
نه داره هم علم می کنم نبی داره هر کنه و نبی هم داره هر کنه می کنه. اگر از نماشد هر دو بین نبی مطلبی تشخیص میده
حالا یکی بگه ادعا کنه اگه علم نباشد این نمیتواند تشخیص بده، هر کسی این ادعا رو بکنه چه جا وقت پس تقدم و تأخرش چی میشه؟
تقدم یکی تقدم منطقی است به در نهایت استدلال به عقل تو شما میرا معرفت یا با از کنم این معرفت اون کاردان صادقه با به عقل از نظر عدده روایات شان روایی با مزکر خواهید شد که اساس شناخت انسان آخرش حجت و باطن است. اما اگر حجت ظاهر نباشد یعنی علم عالم ربانی نباشد اصول من نور دارم مثل کسی که از چراغ قوه داره اما هیچی جلوش نیست تشکیل شده هیچی را قوه نداره. چون برای یک حقیقتی رسیم کالایی به دست میارید نور نیقایی نور نباشه تو انبار کالا کلا برای بلد نیست چرا قوه دارد نهده استفاده بلد نیست این رو چی باید بگه آیا بلد بلد
استاد این لب زدنی علمه یک که حضرت
بله قضای ایشون آخر افتاده ببخش حاجا ببخشید با این تقدم و تأخری که حالا بعداً هم بحثش می‌فرمایید میتونیم بگیم که هر عاقلی عالمه و هر عالمی عاقله؟ نمیشه.
هر عاقل هایی که پای مکتب علمی یا علم عالم و عالمانی نمیدن این همه عاقل هم دنیا
پس منظورتون از علم علم ربانیه؟
بله علم حقیقیه.
علم حقیقی
ببخشید این که فرمودید یزید و اینها عرض کنم که جهنم نمیرن که اشاعره نظرشونه، با این آیه قرآن چی میفهمد که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک فی
بمایشا
اینا آخه معتزله میگن که برعکس اشاعره رو دارن حرف میزنن. مگه اونا اهل بیتی هستن معتزله؟ روی این جهت اونها چیز هستن.
خب اجازه بدید،
پس چرا تفضلی رو، پس چرا قائل به تفضل شدن؟
آیا تیکه این مطلبی نبود؟
نه در اونجا علم و جهل چی؟
ادامه جلسات.
خب آقا تشکر، طیب الله انفاسکم. منتها نسبت به عقل، کاربرد عقل یعنی بهره‌مندی از عقل بدون بهره‌مندی از صاحبان علم که اهل بیت باشن اونچنان نافع نیست دیگه، چون بهره‌مندی از عقل برای سعادت دنیا و آخرته. شاید مثلا از تجربه دیگران استفاده بکنه به واسطه عقل مثلا دنیاش یه حدی بسازه، اما این که
میگه حتی دنیاش هم سعادت توش نیست،
سعادت توش نیست، احسن
آسایش و آرامش نیست.
بله بله،
دنیاش هم نیاز،
یعنی رفاه جسمانی چیز میشه، اما این که اساس روح انسانی، تکامل انسانی بخواد آرام باشه نیست.
اون نماز دیگه برگزار
انسانیش در دنیا
مشکلی که الان تو جوامع هست.
صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین. الحمد لله رب العالمین.